با اعلام ساعت 13 از بخش رادیو سبا دعوت میکنم شنونده برنامه مشتاق دیدار باشید به مدت 30 دقیقه.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. داستانای امروز از ارادت آدم ها به یک شخص میگه، به شخصی که ندیده محبتش تو دلشون نشسته، محبتی که سایه سرشون شده تو سختی و دلواپسی. امروز با چند داستان و نقل سر میزنیم به مردی عزیز در خراسان. در ادامه هم درهای زیادی رو میزنیم این همیشه تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
مرد انگشت تأیید آورد سمت زن. ها، حلیمه. اون مردی هم که همراهش بود صداش زد حلیمه. راستی رضا، وقتی بابایت میگوید رضا برکت خانه ام بود، عشق توی چشمهای خستش جمع میشود، آن هم بعد از 26 سال. محمود بیگا سال هاست که در خاک توس خفته است به نیت شفاعت آن جهانی امام رضا.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، چشم به راه. صحنه اول، سالها قبل وقتی جنگ از راه رسید و دختری میون نخلها گم شد.
انگشت خراشاند روی میز، لب فشرد به هم و مات ماند لحظه ای به زمین. بعد ابرو داد بالا، نفسش را عمیق فرستاد بیرون. عکس را با اکراه از جیب بغل در آورد و گرفت طرف مرد. مرد عکس را گرفت، برد نزدیک، دور کرد، باز برد نزدیک، دست توی ریشهای جوگندمیش کرد و سر تکان داد. آه، خودشه، دیدمش. نوری تابید انگار توی چشمهای زن. گفت راست میگی کاکا، خدا از بزرگی کمت نکنه، یه بار دیگه ببین این عکسشو نزده، 17-18 سالگیشه، الانا باید 26-7 سالش باشه. مرد باز عکس را با دقت و چشمهای تنگ کرده نگاه کرد. اشتباه نمی کنم، تو محله مهاجرنشینای مشهد دیدمش، دشداش پوش، البته نقاب زده بود، ولی چشماش، لب و چونش، قد و قواره‌ای که میگین، نه حتمی خودش بود. گفتی اسمش چی بود عمو؟ زن گفت حلیمه، اسمش حلیمن. مرد انگشت تأیید آورد سمت زن. ها، حلیمه. اون مردی هم که همراهش بود صداش زد حلیمه. زن چشمهای نمناکش را گشاد کرد سمت جوان. گفتمت بریم پیداش میکنیم اونجا، بفرما. با گوشه چادر نم اشکهایش را گرفت، از زیر روسریش اسکناس مچاله‌ای در آورد و داد دست مرد. خیر از زندگیت ببینی کاکا، چراغونی کردی دلمه. با جوانش پاشدند و از قهوه خانه آمدن بیرون. زن دماغش را کشید بالا و گفت ای قربون غریبیت برم آقا، که او همه اشکام بی جواب نذاشتی. میدونستم چشم انتظارم نمیذاری، میدونستم. رو به جوان برگشت و گفت میگم حالا تا مشهد چقدی راه روله؟ بزنیم راه کی میرسیم؟ جوان عکس را باز گذاشت توی جیب بغلش. این بار دیگر بهانه ای نداشت. گفت باشه، با قطار میریم صبح و فکر کنم تا صبحی راه باشه گمونم. حالا یه زوری هم روش. بریم خونه، فردا صبح علت طلوع میزنیم به راه. زن چادر را پیچان دور خودش و دنبالش را زد زیر بغل. گفت نه روله، دیره، شو میشینیم قطار، شد یه حرمی. جوان گفت نه دیره، نه نه، ای همه سال صبر کردی، ای روزم روش، آسمون به زمین نمیرسه که. مادر برگشت و با عجز نگاهش کرد و گفت دلم طاقت نداره روله. دی نشدی هنوز ببینی چه سخت دوری جگرگوشه. بریم همین امشو رولم؟ باز هم کم آورد پیش نگاه ناچار مادرش. چیزی نتوانست بگوید جز این که سرخم کند. مادرش خوش خوشکان خندید و لب گزید. گفت کاکا گفت با یه مرد دیدتش. دشداش پوش. مردی نداشتیم ما تو شهر غریبون. نه راننده ماشین بیده؟ ببینیش میشناسیش؟ جوان سر تکان داد. یادش بود همه چیز را و مو به مو بارها برای مادرش تعریف کرده بود. آن روز را که توی نخلستان بودند با مادرش بار نخلها را سبک می کردند، رفته بود بالا زیر چتر، کمر داده بود به کمربند و داشت خوشه نخل می برید که صدای انفجار پیچید توی شهر. بعد دود سیاه و غلیظی به آسمان بلند شد و پشت سرش چند انفجار دیگر. خوب که دقت کرد سیاهی نزدیک محلشان بود. خوشه را بریده نبریده رها کرد و سرید پایین. مادرش دست گذاشت روی سر و چشمهایش و گفت چی بود روله؟ از کجا بود؟ کجا را زدن؟ کمربند را باز کرد، انداخت پای نخل و گفت نمیدونم ولی گمونم زیاد دور نبود. هی دست رو دست گذاشتیم تا بالاخره رسیدن. دهان مادرش باز ماند. گفت بودو رسیدن؟ ای دادم حلیمه بودو. ننه چاقو را گرفت توی مشت و دوید. مادر پشت سرش آمد، ایستاد و تشر زد تو کجا؟ نمیبینی زمین و آسمون ناامنه؟ برو سمت دروازه قدیم با حلیمه میان. میزنیم را دیر کردیم بی وسیله پیدا کن برو میرسیم بهت. مادرش حراسان گفت تنها نه روله، بی شما هیچ جا نمیرم. باز توپیده بود که ننه حلوا که خیرات نمیکنن. اومدیم نشد بیایم. خواستیم از راه دیگه بریم. قصه تو رو داشته باشیم یا حلیمه رو؟ برو دیگه. مادرش را به زور روانه کرده بود. خودش هم یک نفس دویده بود تا محل. آدم بود که مثل مور و ملخ از در و دیوار با موتور و ماشین و پیاده زده بودند به فرار. از دور تانک ها و نفربرها با پیاده های عراقی خانه ها را یکی یکی خالی می کردند و می آمدند جلو. آمده بودند میان کوچه، جلوی اولین ماشینی که رد می شد را گرفته بود و خواسته بود سوار شوند که ماشین جا نداشت. ناچار حلیمه را چپانده بود وسط زنهای توی ماشین و به راننده گفته بود برو. خودش زده بود به صحرا، یک جایی توی نخلستان پنهان شده بود تا آبا از آسیاب بیفتد و شب زده بود به جاده. جلوی ماشینی را گرفته بود و آمده بود اهواز. مادرش چشم به راهشون بود. وقتی پرسیده بود پس حلیمه کو، گفته بود با یه ماشین پر از زن و بچه روونش کردم اهواز، نرسیده مگه هنوم. هرچه چشم به راه مانده بودند ماشینی نرسیده بود. همه اینها را سالها و بارها برای مادرش که انگار گوشهایش از شنیدن سیری نداشت گفته بود و هر بار مادرش نالیده بود که رودم حلیمه، عزیزم حلیمه، جانم حلیمه. تمام این سالها را از زمان اشغال تا آزادی خرمشهر دوران جنگ و بعد از آن نقطه نقطه ایران را با مادرش گشته بوده دنبال حلیمه. رسیدند خانه بی حلیمه. مادرش جلدی رفت آماده شود برای رفتن به مشهد. دلش هوای نخلستان کرده بود. یادگار پدرش بود. از همان روزی که از بالای نخل افتاد کمرش شکست. رفته رفته تحلیل رفت و آخر سر شد پیرهن سیاه خانه. از بچگی او نخلستان را پرورانده بود و نخلستان او را تک تک نخلهایش را می شناخت، اما بیشتر از همه یکی را دوست داشتند، او و حلیمه. معلمشان آقای مجاهد زنی داشت بلند بالا که به همه بچه ها می گفت عزیزام. اسمش رعنا بود و تودلی همه بچه ها. گاهی خانهشان می آمد و حلیمه را می گرفت توی بغل و می بوسید. این شد که نخل شد رعنا. رعنا را حلیمه که بچه بود کاشته بودند به نیت او و حالا قد کشیده بود و شده بود رعنا. رعنا براش حلیمه دیگری بود و مونسش در تمام این سالهای بی حلیمه. نخلها را یکی یکی رد کرد و روی هر کدام دست کشید. رعنا از دور استوار پیدا بود. هنوز مرواریدهایش سیاه نشده بودند. گرمای تیر ماه می‌خواست و تش باد مرداد تا خیراتشان برای حلیمه. چند سالی می شد که همین طور بود و بود. تا می رسیدن خورماها، مادرش بسته بسته می کرد توی پلاستیک فریزر، زنبیلی می بست به دوش، می افتاد توی کوچه ها، یکی یکی می داد در خانه ها و می سپرد دعا کنند برای پیدا شدن حلیمه. اهل خانه ها این را هم از همون سالی داشتند که یک شب مادرش توی خواب هراسان داد زده بود حلیمه حلیمه و از خواب پریده بود. بعد هم گفته بود براش که حلیمه را دیده دست توی دست یک آقای نورانی و داشته میخندیده به روش. هرچه هم رفته طرفش، حلیمه و آن آقا رفتن دورتر و گفته از گنبد زرد پشتشان فهمیده امام هشتم بوده. بعد از آن هی وعده داده بود به مادرش که میبردش مشهد، ولی هی کار روی کار آمده بود و نتوانسته بوده ببردش تا آن روز. با این حال مادرش بیکار ننشسته بوده و نذر کرده بود تا حلیمه برگردد خانه، بر رهنمال دیگران باشد و حرام به دهان خودشان. قدم آهسته کرد، ایستاد پای رعنا، دست کشید روی تنش، آرام زانو زد، مکسی کرد، کف دستها را کشید پای رعنا، ریگها را جدا کرد از خاک نرم دامن درخت. بغض داشت، چیزی سنگین داشت می آمد توی دهانشان را فرو خورد. چشمهایش را بست و آرام نالید: سلام رعنا، سلام. حلیم خوبی؟ جات خوبه؟ باکت نیست که؟ اشک گرم از چشمهایش جوشید و سر خورد تا روی گونه هایش. همه چیز باز جان گرفت توی ذهنش. حلیمه باز آمد جلوی چشمهایش. در آن روز تلخ چرا نتوانسته بود بعد از این همه سال خودش را راضی کند برای یک بار هم بگوید آن روز چه شد حقیقتاً؟ چرا طاقت نیاورده بود مویه های مادرش را تا بگوید وقتی رسید شهر قروق تانک ها بود و نفربرها؟ می زدند، خراب می کردند، می کشتند و می بردند. تا کوچهشان چند کوچه ای راه بود، اگر می رفت ممکن بود ببینند و یک تیر حرامش کنند، شاید هم اسیر می شد. اگر هم نمی رفت، آخ حلیمه، حلیمه. اشکهایش را با پشت دست گرفت، دستی کشید باز روی خاکهای حلیمه، آرام پا شد، دستی هم کشید به رعنا، برگشت و پا تند کرد سمت خانه. باید میرفت آماده شود برای رفتن به مشهد، شاید حلیمه‌اش را پیدا میکرد مادرش.
بزن نی تا دلم سامون بگیره، زمین خوش که جونم جون بگیره، بزن تا لنج خنده راهی وابه، بزن تا سینه بو همبون بگیره، بزن تا سینه بو همبون بگیره، بزن همبون که امشو بی قرارم، میخوام می چیش او را هی ببارم، صدای چلچله موجا و دریا، بزن همون رفیقم غم گسارم، بزن همون رفیقم غم گسارم.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
سلام، من علی ابن موسی رضا، تو وقت جواد از راه دور با تماس میگم، سلامم جواب بده آقا، دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برآورده کن. یا علی ابن موسی رضا، هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت خواجه بشه برای من.
در سوم، پسری از جنس باران. صحنه اول، خونه که جای یه نفر توی اون خیلی خالیه، مخصوصا وقتی هوا بارونی میشه.
سلام رضا، برای تو می نویسم. برای تویی که لابلای حرفهای هر کسی که بخواهد دربارت حرف بزند یک جمله آشنا می شنوی. رضا خاص‌ترین آدمی است که تا به حال دیدم. اما خودت معمولا ساکتی و از تعریف و تمجید دیگران نه خوشحال می شوی، نه هیجان زده. یک جورهای همه می دانند که تو از تعریف بی خودی خوشت نمی آید. همینطور از تلف کردن وقتت یا از این که بخواهی کاری را بکنی که خدا اصلا دوست ندارد. پدرت می گوید که تو را با هزار نذر و نیاز از امام رضا خواسته بودند. می گفت در شبهایی که به حرم می رفت تا به خاطر داشتن فرزند خوب و صالح از امام رضا خواهش کند، همش باران می بارید. به دنیا که آمده بودی مادرت تو را به آغوش کشیده بود و آورده بود حرم علی ابن موسر رضا تا از امام تشکر کند. آن روز هم باران تمام شهر را با تراوت کرده بود. مادرت می گفت رضا که توی بغلم بود، توی آن جمعیت که برای شهادت امام حسین آمده بودند و به سختی کنار ذریح ایستاده بودند، راه به سمت ذریح به خودی خود باز شده بود و دست رضا ذریح را لمس کرده بود. همانجا هم اسمت شده بود رضا. پدرت میگوید بزرگ شدنت مثل یک رؤیای شیرین بود، مثل خوابی که هیچ وقت برایش تکرار نشده بود. آخر تو با بزرگ شدنت به همه فهمانده بودی که یک بچه معمولی نیستی و با همسن و سالهایت فرق داری. همه دیده بودند همیشه شانه های مادر را که از بافتن قالی خسته میشد با دست های کوچکت گرم میکنی و در کارهای خانه کمک حالش هستی، یا برای بابایت در گرمای خرماپزان اهواز از چاه خانه آب میکشیدی و به نخلستان میبردی. اینها همش توی 10 سالگی تو بود که از مشهد به اهواز کوچ کرده بودید و پدر و مادرت با اینکه بعد از تو باز هم بچه دار شده بودند روی تو حساب دیگری میکردند. آخر چشم و چراغ خانه دلشان بودی رضا. راستی رضا، وقتی بابایت میگوید رضا برکت خانه ام بود، عشق توی چشمهای خستش جمع می شود، آن هم بعد از 26 سال. حتم دارم یاد شبهایی که تو توی خواب پاهایش را می بوسیدی و ترک کف پایش را با کرم نرم می کردی توی قلبش زنده شده است. وقتی با همان آرامش و وقار عجیب و مردانت از پدر و مادرت اجازه خواسته بودی که در 15 سالگی پشت خاکریزها از خاک و دینت دفاع کنی، پدر و مادرت فقط گریه کرده بودند. اما تو خوب رگ خواب جفتشان دستت بود. گفته بودی مگه منو از امام رضا نخواسته بودین؟ حالا منو به خدای امام رضا بسپاری. و اینطوری آنها راضی شده بودند که تو لباس رزمندگی را در قد و قواره کوچکت بپوشی و بره. بیشتر از چند روز از رفتنت نگذشته بود که با یک عالم نشان شهامت و شجاعت و مردانگی روی دستهای مردم اهواز رفتی به سمت گلستان. گلستانی که پر بود از گلهایی مثل تو که همگی عطر خوش بهشت را می دادند. در شلمچه همسنگرانت دیده بودند که شبها با نور ضعیف فانوس بیرون از سنگر درسهایت را می خوانی تا از مدرسه عقب نیفتی، و همان روز که خمپاره‌های سنگین دشمن روی سرتان می ریخت، تو برای نجات عبدالله از میان آتش و خون دوباره به سنگر برگشتی و همانجا با خمپاره دیگر بالهای کوچکت را باز کردی و پر کشیدی. مادرت می گفت همه آن روزها هم باران می بارید و من طاقت نداشتم که جگرگوشم زیر باران توی خاک بخوابد و من زیر پتوی گرم و زیر سقف. می گفت تا هفتت زیر باران توی حیات می خوابید و گریه می کرد. تا اینکه یک شب خوشحال و خندان و در حالی که زیر سقفی از گل نشسته بودی رفته بودی به خوابش، او را در آغوش کشیده و بوسیده بودی و گفته بودی مادر برو تو خونه، من که زیر بارون نیستم. راستی رضا، وصیت‌نامه‌ات را قاب کرده اند و توی تاخچه خانه قدیمیتان گذاشته اند. همان وصیت‌نامه‌ای که روز پرکشیدنت داده بودی به فرمانده‌ات، خواسته بودی به پدر و مادرت دلداری بدهد. وصیت‌نامه‌ات پر است از حرف‌های مردانه‌ای که یک مرد 15 ساله نوشته و همه را انگشت به دهان نگه داشته که این مرد 15 ساله با این جملات عارفانه و زیبا چطور در قد و قواره کوچک تو جا شده است. اما رضا، یک جای وصیت‌نامه‌ات هست که حتم دارم پاسخ تمام سؤالهایی است که گاهی از خودم میپرسم. آنجا که نوشته ای اگر تقدیر من شهادت باشد، یقیناً از دعای پدر و مادر من است که همیشه برای عاقبت به خیریم دعا کردند. به یاد شهید رضا رحیم‌پور، متولد 1349 مشهد و شهید شده در شلمچه سال 1364.
بچه که بودم هر وقت می اومدم مشهد، پدرم خدا بیامرز تا چشمش به شما کبوترای حرم افتاد، می گفت اینا مثل ما زائرای حرم هم. اما وقتی میان و قصه های ما آدم ها رو می بینن، قصه های خودشون فراموش میشه. اون وقت میشن خادم حرم و قصه های ما آدم ها رو به آقا می رسونن. خیلی خوب تموم شد، حالا حالت خوب میشه، قشنگ میتونی بری هر جا که دلت خواست پرواز کنی.
در چهارم، سفره زیر آسمان خدا. صحنه اول، سالهای نچندان دور، یک مرد که مهمان نواز بود و سفره دار.
داستان واقعی بگویم از روزه، افطار و آدم خوب. مهم نیست سفرت رنگین و پرتجمل باشد، مهم روزه داری است که بر سر سفرت می نشیند، حتی اگر بخواهد روزه‌اش را با جرعه ای آب بشکند و یا حتی دانه خورما. مگر نه اینکه پیامبر در خطبه شعبانیه همین سفارش را به مؤمنان کرده بود: اگر کسی یک روزدار را افطار دهد، ثواب آزاد کردن یک بنده را خدا به او عطا خواهد کرد. حال تصور کنید صدها سال بعد از آن که رخت آن جهانی پوشیده ای، باز هم روزدارانی بر سفره افطارت بنشینند و از طعامی که تو به وقت بودنت در این دنیا تدارک دیده ای افطار کنند. با نان و حلیمی که از گندمزار وقف شده ات به بار نشسته، از گندمزار قلعه مهراب خانی، و با آب قناتی که تو حفر کرده ای پر محصول شده است. موقوفات آستان قدس رضوی کم نیستند، موقوفاتی که سالها و شاید قرنهاست واقفان بارگاه این قطعه بهشتی با نگاهی ویژه به برگزاری آیین‌های مذهبی ماه رمضان آنها را وقف کردند. مرحوم محمود بیگا یکی از همین سفر کرده است. او که به توشه آخرتش می اندیشید، می خواست که در ثواب روزداران ماه خدا شریک باشد. از وقفنامه‌اش که در آرشیو سازمان مدیریت نظارت بر موقوفات آستان قدس رضوی نگهداری می شود، پیداست که آن را در ماه رمضان تنظیم کرده. لیله سالس و اشرین شهر رمضان المبارک سنه 1120 قمری مقارن به سال 1087 خورشیدی، اموالش را وقف آستان قدس رضوی کرد. 23 ماه رمضان. اگر از مصارف نایب الزیاره واقف و رسیدگی به 40 نفر از ایتام سادات و هزینه قلم و دوات و کتابت تعلیم اطفال بگذریم، اطعام روزداران جالب توجه است و نشان می‌دهد محمود بیگا می‌خواسته در ثواب روزداران شریک باشد. محمود بیگا سالهاست که در خاک توس خفته است به نیت شفاعت آن جهانی امام رضا. بی نام و نشان، بیان که یتیمی بداند چه کسی خرج تحصیلش را داده است. کدام روزدار است که بداند حلیمی که با آن روزه اش را باز می‌کند از گندم مزرعه مهراب خان است؟ قلعه یا مزرعه مهراب خان اگر امروزه در انتهای بلوار ابوریحان در کوی طلاب مشهد قرار دارد و بیمارستان شهید هاشمی نژاد از آن قلعه قدیمی سر برآورده است، به سالهایی که محمود بیگا میزیست جای خارج از شهر بود. مکانی که پیش از محمود بیگا، یعنی حوالی سالهای 1265 خورشیدی، محل اقامت افراد مبتلا به بیماری جوزام بود. کسانی که از راه‌های دور و نزدیک برای گرفتن شفا از امام رضا علیه السلام به مشهد می آمدند و به دلیل بیماریشان نمی توانستند در شهر اقامت کنند. شاید محمود بیگا خاطره آن بیماران در راه مانده را در پس ذهنش نگه داشته بود که گندمزار مهراب خانی را وقف درماندگان کرد. می گویند مهراب خان نام والی مرو در دوره صفویه بوده. پس از فوت او و دست به دست شدن زمین‌هایش و حتی روزگاری که محمود بیگا مزرعه‌های مهراب خانی را خرید و آباد کرد، باز هم مردم نام قلعه را به نام مهراب خانی می‌شناختند. امروز شاید کسی محمود بیگا را نشناسد و نه حتی مهراب خان والی مرو و مالک آن قلعه و مزرعه را. اما آنها که به عشق زیارت حرم رضوی در ماه مبارک رمضان وارد مشهد می شوند، امیدشان افطاری است که از حرم به دستشون می رسد. شاید این افطاری حلیمی باشد از گندمزار قلعه مهراب خانی.
تو دله مزرعه یه کلاغ روسیا هوایی شده بره با بوسه امام رضا، اما هی فکر میکنه اونجا جای کفتر است، آخه من کجا برم یه کلاغ روسیا؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی
در آخر و داستان آخر. خیلی عاشق سفر رفتن هستند. کولشون آماده است و تو هر شهری دوست و آشنا دارن. خیلی های دیگه هم نه، دوست ندارن پاشون از خونه بیرون بذارن. این دو گروه اصلا همدیگه رو نمی فهمن و تا اونجایی که بشه از هم دوری می کنن. اما میشه یه نقطه مشترک بین این دو گروه پیدا کرد، جایی، شهری، سرزمینی که هر دو دوست داشته باشن و بخوان به اونجا سفر کنن، بدون اینکه شاکی باشن از همسفر بد و خسته یا از سختی راه. جایی که دل آروم میشه و مسافر آسوده از هر فکر و خیالی. گاهی باید چمدونا رو جمع کرد و رفت. شاید به سمت خراسان. شاید به سمت کسی که میشه هر چی سختی رو با اون به آسونی رسوند.
دوستی هر کسی با خاندان گرامی پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام داستان خودشو داره. داستانی که از یه اتفاق، از یه توسل شروع میشه و هر کدومم شنیدنی. امیدواریم آرزوها و خواسته هاتون به بهترین شکل برآورده بشه. عمری باقی باشه، فردا هم همین ساعت در همین موج با دوستانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
برنامه مشتاق دیدار از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد. اگر موفق نشدید برنامه ای رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو سبا مراجعه کنید، از بخش آرشیو زمانی برنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بشنوید. اما در این فرصت دعوت میکنم شنونده هدهد سبا باشید به مدت 15 دقیقه.
هدهد سبا.